السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي مثلث او وړ مورات نن یکشنبه ده د زمري اسد میاشتې 14مه د اګست څلرمه د خپرونه په خبرونو پیلوو د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاع کې لیکلي چې په بدخشان نورستان کونړ ننګرهار لغمان پنجشیر کاپیسا پروان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وی په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 6 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي د شاتوت شاه او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي پر علي وزیر تازه توردار چې له یو پولیسي په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولی هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشی سوی د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې له ګڼې ګوڼې ډک ساحل یې په نښه کړی د وژل سوو شمېر 20 ته ورسېد د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یوه ښوونځي پر انګړ د اسرائیل په راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قوماندې مرکز یې ویشتلی دی د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوه جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
سلام و خوش آمدید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس بامداد چهارشنبه در مهمانخانه سپاه پاسداران در تهران کشته شد ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردند پیش از این حادثه هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شرکت کرده بود در این مراسم در میان ده ها مهمان دیگر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان هم حضور داشت این رویداد واکنش های متعدد را به دنبال داشت و حکومت طالبان نیز واکنش نشان داد اکنون سوالات متعدد مطرح است سرنوشت صلح و آتش بس و مبادله اسیران در نوار غزه چه خواهد شد ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد و آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل رخ خواهد داد در این مثلث بررسی میکنیم گپ میزنیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی و اشرف سعادات کارشناس امور سیاسی خوش آمدید ایلیا بیا از اینجا شروع کنیم که اسماعیل هنیه چطور کشته شد در تهران؟
ببین مسئله یا گزارش روشنی در این باره وجود نداره، فقط اخبار جسد گریخته از برخی منابع مخابره شده از داخل ایران و خارج ایران. مقام های ایرانی و به طور مشخص سایت خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست میگن که یک پرتابه ای از هوا به محل اقامت اسماعیل هنیه اصابت کرده. محل اقامتش هم جای بسیار امنیتی هست که از آسایشگاه های جانبازان اسمش هست، که یک محلی هست که در اختیار سپاه پاسداران قرار داره که به عنوان مهمانسرا استفاده میشد برای حضور برخی از شخصیت هایی که برای شرکت در مراسم تلیف آقای پزشکیان در ایران حضور داشتن. یکی دیگه از افرادی که اونجا بود زیاد نخاله، رئیس دبیر کل گروه جهاد اسلامی هست که البته خب جان سالم به در بود، اصلا هدف قرار نبود، اما تنها اتاقی که آقای هنیه بود هدف قرار گرفت که در اون خودش و یک فردی که همراهش هست و محافظش بود کشته شدن در این حادثه. اینکه پرتاب از کجا بوده، به چه شکل بوده، اگر این گزارش درست باشه، چرا که احتمال‌های زیادی مطرح هست که مقام‌های ایرانی یا بهتر بگم رسانه‌های وابسته به حکومت میگن که شلیک از خارج از ایران بوده، این در حالی است که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگه که هر آنچه اتفاق افتاد در داخل خاک ایران بوده، یعنی اگر هم نفوذی‌های از سوی اسرائیل بودن در داخل ایران انجام دادن بر گزارش این شبکه. همه اینا اخبار زد و نقیض هست، اصلا اسرائیل تا به اینجای کار بر عهده نگرفته این حمله و این عملیات رو و حتی اظهار نظر هم نمی‌کنه مقام‌های اسرائیل در این باره. تنها بعضی از وزرایی که وابسته به جناح راستون رو هستن ابراز خوشحالی کردن و گفتن این اتفاق باید زودتر می‌افتاد، حتی صحبت‌های تلویحی هم کردن، ولی نه بنیامین نتانیاهو نه خود اسرائیل نه یوآف گرانت وزیر دفاع و دیگر مقام اسرائیلی در این باره حتی صحبت نکردن. سخنگوی دولت اسرائیل در کنفرانس خبری که داشته بعد از این حادثه در مورد مسائل مختلف حرف زده، در مورد عملیات حومه جنوبی بیروت که در اون مرد شماره یک نظامی حزب الله فعال شکر کشته شد توضیح داد، اما از اظهار نظر در مورد عملیات یا بهتر بگم کشته شدن اسماعیل هنیه خودداری کرد، گفت در این باره صحبتی نمی کنه.
تشکر از این. خب یک کم پس منظر ارائه بکنیم بر مخاطبان ما در مورد کشته شدن فؤاد شکر. اسرائیل گفته که او مسئول حمله راکتی به میدان فوتبال در شرک مسجد شمس در بلندی های جولان بود که به کشته شدن 12 کودک و نوجوان منجر شد، اما حزب الله لبنان این موضوع را انکار کرده.
یه توضیح باید بدم در این باره، فؤاد شکر در حقیقت مسئول واحد نبود، فؤاد شکر مشاور ارشد نظامی حسن نصرالله در کل حزب الله لبنان بود، فؤاد شکر مسئول عملیات منطقه جنوب بود و همچنین رئیس اتاق عملیات حزب الله، اما واحدی که اون حمله رو به گفته مقام‌های اسرائیل انجام داده فرماندهش کسی بود به اسم محمد یحیی.
تشکر از این. خب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که چرا در تهران کشته شد اسماعیل هنیه و نه در جای در شرق میانه، و اینکه این حمله تا جایی که جستجو کردیم گفته میشه که یک ناکامی امنیتی برای ایران بوده، چه پیام میتونه بفرسته برای رهبران ایران؟
در این بار من بعد از این اتفاق و بعد از اعلام کشتشان اسماعیل هنیه با یک شخصیت اسرائیلی، یک افسر بازنشسته ارتش اسرائیل به اسم اسرائیل زف صحبت کردم و گفت در حقیقت این عملیات پیامی بود به سر اختاپوس، تعبیری هست که برای مقام های جمهوری اسلامی و برای حکومت ایران به کار برده میشه، که پیشتر هم اولین بار فکر کنم آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل این تعبیر رو به کار برده بود. گفت این پیام مستقیم هست برای سر اختاپوس، مبنی برای اینکه ما میتونیم عملیات رو در همون جا انجام بدیم، برای همین باید در حساب و کتاب هاشون تجدید نظر کنن. در حقیقت این اتفاق که در خاک ایران افتاده حاوی پیام مستقیم برای مقام های جمهوری اسلامی ایران هست و اگه هر طرف اینو انجام داده میخواست قدرت عملیاتی خودش و قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ جهان و به رخ مقام های ایرانی بکشه.
تشکر الیو جان از این. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، سوال مهم دیگه هم مطرح است که ایران حالا چی خواهد کرد. جناب سادات، همونطور که پیشتر گفتیم هیئت از حکومت طالبان هم در تهران بود و در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان اشتراک کرده بود، اما پس از این رویداد حکومت طالبان هم واکنش نشان داد و در بیانیه در ایکس تویتر سابق کشته شدن هنیه را ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهادی خواندن طالبان. خب کاربرد اصطلاح کاروان جهادی به چه معناست از جانب طالبان؟
درود بر شما و همکاران شما و بینندگان و شنوندگان. ببینید، من فکر میکنم که یک بحثی که مطرح هست در جنگ اسرائیل و فلسطین یا جنگ ایران با اسرائیل، اگر بهتر بگین، بس اما میور مقاومته که طالبان شاید خواسته باشن با یک واجه دیگه، با یک چیز دیگه همین موضوع بیشتر بیان کنم. در حقیقت خود طالبان جز این کاروان نیستن، تا با حال هم هیچ نوع سهم و دخل در مسائل فلسطین به گونه مستقیم نداشتن. و اگر شما اظهارات آقای ذبیح‌الله مجاهد را هم به درستی در نظر بگیریم، میبینیم تنها از این موضوع اظهار تأسف کرده و از طرفهای تأثیرگذار خواسته تا جلو این کشتارها یا کشتار فلسطینی‌ها و قربانی شدن فلسطینی‌ها بیشتر گرفته بشه و راهی برای توقف جنگ پیدا بشه. یعنی در حقیقت اظهارات سخنگوی طالبان، حالا اگر بحث کاروان را مطرح کرده باشه، من فکر میکنم به این معنا نیست که افغانستان بخشی از این کاروان هست، به خاطری که همیشه ایران بحث میبر مقاومت که به کار میبره حزب الله، حماس و حوثی‌های یمن بیشتر و گروه‌هایی که در عراق و سوریه برای حمایت از فلسطین در هماهنگی با ایران، اینا در حقیقت هماهنگ هستند. خب افغانستان در جایگاهی نیست، یا طالبان فعلا در جایگاهی نیستن که خود در خیلی از مسائل دخیل بسازن. از ابتدای جنگ غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا به اکنون، همیشه طالبان به نوعی روی کرد اینا بیشتر پیشنهادی بوده، یعنی سهمگیری یا حمایت های میدانی از جنگ غزه برای حمایت از فلسطینی ها نبوده و بیشتر کوشش کردن که راه میانه در پیش بگیرم. حتی یک بار هم که سفیر ایران در کابل بحث فرستادن نیروهای انتحاری و این چیزها رو مطرح کرد، با واکنش تند طالبا مواجه شد.
بسیار تشکر از این جناب سادات.
طالبا فعلا تنها در حد اظهار و نظر، به خاطر از اینکه طالبا فعلا در چند بود میخوان ارتباطات خود حفظ کنم، از همون خاطر بیشتر از بحث اظهارات دست عکس العمل دیگه ای نمیزنن.
تشکر از این. خوب میشه که بیشتر در مورد تاثیر این رویداد بر اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم بیشتر صحبت بکنیم از شما در لابلای این برنامه بیشتر بشنویم. اما همونطور که شما گفتین ایلیو جان، طبعا میدونیم یک کمی بیشتر به مخاطبان ما بگوییم بریم به گذشته. در 7 اکتبر سال 2023 حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است، با بخشای از اسرائیل حمله کرد و به اساس گزارش ها حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشت و حدود 250 تن دیگر را به گروگان گرفت. خب مقام های صحت در نوار غزه هم در مورد تلفات میگن که در نتیجه این جنگ حدود 40,000 که عمدتاً غیر نظامی هستند کشته شدن. اسماعیل هنیه یکی از مذاکره کننده های اصلی بوده در مورد طرح آتش بس و همچنان مبادله اسرا، هرچند گفتم بشه که تصمیم گیرنده اصلی کسی است به نام یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی حماس، که گفتم بشه میانه چندان خوب هم با هنیه نداشته و مخفی هست در غزه. از سوی دیگر ما شاهد این هم هستیم که اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در واقع تلاش کرده تا آتش بس برقرار شود در نوار غزه. حال با توجه به کشته شدن هنیه، سرنوشت این تلاش ها برای برقراری آتش بس و همچنان مبادله اسرا چی خواهد شد؟
اشاره کرد که اولا مسئله این که اختلاف رابطه چدل خوبی ندارن سنوار و هنیه، این مسئله است که شاید در وزیرستان مطرح شده اما خب نمیشه به طور قطع در صحبت کرد، به خاطر که اسماعیل هنیه یکی از رهبرانی هست که با داخل غزه ارتباط زیادی داشته، در غزه بزرگ شده، برخلاف خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی حماس که الان حتی گفته میشه یکی از گزینه‌های مطرح شده برای اینکه جانشین هنیه باشه که در غزه نبود، اصلا در سرزمین فلسطین نبود، هنیه از اونجا برخواسته. اختلاف دیدگاه ممکن داشته باشه اما اینکه رابطه خوب نباشه، تو وجود هنیه به خاطر رابطه نزدیکش با غزه بسیار موثر بود. مثلا دوم اینکه
البته این بحث در یکی از مقاله‌های تازه‌ای که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده آمده و تا نویسنده به این باور هست
من نظر شخص نویسنده است،
چون البته تحلیلگرا این را گفتن و حتی گفتن که ممکن است سنوار چندان از این خبر ناراحت نشود. اما بفرمایید شما.
مسئله دوم این که هست که یحیی سنوار رهبر شاخه سیاسی رهبر شاخه نظامی حماس نیست. محمد عزف که گفته میشه، اسرائیل امروز گفته که کشته شده رهبر شاخه نظامی حماس است و سنوار رهبر شاخه حماس در نوار غزه است، رهبر کل شاخه است.
البته منظورم او
بله برای همین اون چون که هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی زیر نظرش در غزه، برای همین میگن تعیین کننده است در مذاکرات و باید نظرات نهایی اون بده. اما شخص اسماعیل هنیه به خاطر سابقه ای که داشته تنها شخصیت در گروه حماس هست که مقام دولتی داشته، مقام دولتیه که به لحاظ بین‌المللی جایگاهی برای خودش داشته. در سال 2005 بعد از اینکه انتخابات پارلمانی فلسطینی برگزار میشه که حماس در اون انتخابات اکثریت رو به دست میاره، اسماعیل هنیه میشه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین و برای همین وارد مذاکرات رسمی میشه، با مقام‌های آمریکایی دیدار میکنه، با البته دیدارهایی که البته در سطح بالا نبوده، با نماینده حماس در تشکیلات خودگردان بوده و این جایگاهی که داشته باعث میشه روابط بسیار زیادی برقرار کنه با بعضی از سران کشورهای منطقه، با گروهایی که در منطقه حضور دارن، رابطه بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان داشته، با مقام های جمهوری اسلامی، با دولت سوریه.
اما حالا سرنوشت این تلاش ها چی خواهد؟
همین رو میخوام بگم. این جایگاه الان تقریبا میشه گفت خالی شده. باید دید کی جانشین خواهد شد. به هر حال در ساعت ها و در روزهای بعد از حادثه حذف اسماعیل هنیه به طور حتم این مذاکرات تحت تاثیر قرار میگیره. هم مقام های آمریکا این صحبت رو کردن، هم قطر که یکی از میانجیگران هست گفته که اتفاقی که افتاده داره مذاکرات رو که علم یکن میکنه، تأثیر میذاره، تأثیر آنی میذاره، ممکنه حتی توافقهای احتمالی رو به تأخیر بندازه، بر روند جنگ تأثیرش میتونه هم وجود داشته باشه. الان مشخص نیست که چه سری میگیره جنگ، به خاطر اینکه خب حماس زیر ضرب هست و حملات اسرائیل هم ادامه داره، حماس به لحاظ روحی رزمنده هاش میتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
یعنی آیا میشه گفت که خود بحث مذاکرات در مورد آتش بس و مبادله اسرا بحثش ماند با پس از 5 نوامبر که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار میشه؟
بحثش موند، این مشخص است، بحثش به اونجا موکول میشه که باید دید واکنش ها به کشته شدن هنیه تا روزهای آینده چیه. این سرنوشت مذاکرات رو مشخص میکنه، چرا که طرفهای میانجی، طرفهای بین‌المللی از کشورهای میانجی گرفته تا ایالات متحده آمریکا به شدت به دنبال این هستن که سریعتر توافق صورت بگیره. هم مصر هم قطر به شدت دارن فشار میارن. این فشارها میتونه تاثیرگذار باشه اما در کوتاه مدت به طور حتم اتفاق توافق احتمالی که گفته میشد طرف ها بهش نزدیک هستن به تأخیر خواهد افتاد.
و همونطور که شما اشاره کردین، متاجایی که خواندم در مقاله تازه نیویورک تایمز که مقامات آمریکایی بلافاصله روز چهارشنبه با مقامات در اسرائیل، لبنان، عراق، قطر، مصر، اردن، عربستان سعودی تماس گرفتن تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و طرح آتش بس به پیش برده شود. همچنین گزارش شده که تیم از مذاکره کننده های آمریکایی که به دنبال آتش بس هستند از روم پایتخت ایتالیا عازم قاهره شدند و تیم دیگر از عربستان سعودی به قاهره رفته تا تلاش‌ها را ادامه بدن. خب جناب سادات، با توجه به این رویداد که هنوز هم تقریبا تیتر اول خبرهای جهان است، چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان از دید شما؟
ببینید، اگر ایران مستقیم وارد جنگ بشه در این مناقشه، که دور از امکان نخواهد بود، شاید ورود ایران بحث حیثیتی باشه، به خاطر که احساس شرمندگی میکنم ایرانی ها از اتفاق افتادن این حادثه در قلب تهران، و همین اکنون انتقادات بسیار شدیدی هم از طرف شخصیت های مختلف، از طرف کارشناسان عرب متوجه ایرانه که اونها نتونستم از اسماعیل هنیه به حساب حفاظت کنم. همچون موضوعات مطرح هست، ممکن ایران دست به عکس العمل های بزنه، اگر بزنه مسلمن که با واکنش اسرائیل مواجه میشه، و هرچی که بحران عمیق‌تر بشه ممکنه تنگناهای بیشتر روی وضعیت اقتصادی ایران بیایه. وضعیت اقتصادی بعد ایران تأثیر مستقیم متاسفانه میتونه روی جامعه افغانستان بگذاره. داد و بستاد در و تجارت بین ایران و افغانستان به شدت گسترده شده در زیر سیطره طالبان، شما به جریان هستیم، و از طرف دیگه مجموعه کلانی از مردم افغانستان در ایران زندگی میکنم که یک قسمت از مردم افغانستان همیشه آسیب پذیر بودن. شما بحث فرستادن افغانها به جنگ سوریه میدانیم، و ممکنه اگر بحث نیروی میدانی مطرح باشه، باز یارگیری از بین افغانهای سرگردان از ایران مطرح باشه. اما من فکر نمی کنم که تأثیر مستقیمی روی اوضاع سیاسی افغانستان بگذاره، همان طوری که طالبا با ایران روابط کوشش میکنن داشته باشن، با کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس مانند امارات و عربستان هم روابط بسیار خوبی تونستن در این اواخر برقرار کنن، و فکر میکنم اونها بازدارنده هستن نقش طالبا در مشارکت بیشتر برای حمایت از ایران در مناقشات خاورمیانه. بنابراین تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، ولی خب ممکنه در بحث تجارت و مسائل دیگه برای وضعیت افغانستان دشواری‌های به همراه داشته باشه.
تشکر از این. خب ایلیا جان، حال یکی از سوالات کلیدی این است که ایران چی خواهد کرد؟ برخی از تحلیل‌ها بر اینه که یک مهمان خارجی در تهران کشته شده، بنابراین ایران شاید وارد یک جنگ تمام عیار گسترده با اسرائیل نشود. اما ایده هم به این باورند که یک ناکامی امنیتی بوده برای ایران، و ای که سیلی بوده بر روی حیثیت ایران در منطقه، و حال ممکن است ایران به اسرائیل به نحو حمله بکنه و واکنش نشان بده. آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل در خواهد گرفت، یا مثل آنچه که ما در ماه اپریل دیدیم، حملات گسترده راکتی و پهپادی ایران به سمت اسرائیل، و بعد دیدیم که اسرائیل واکنش مختصر داد و چند هدف را در اصفهان زد و مسئله فروکش کرد؟
به این جنگ تمام‌عیار نیاز به زمینه‌هایی داره که الان فعلا در دو طرف وجود نداره. در ایران وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی هست، وضعیت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به خاطر اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاده، خب به لحاظ پشتیبانی مردمی بسیار کم هست نسبت به گذشته. توانایی تسلیحاتی در ایران، با اینکه مثلا توانایی موشکی قابل اعتنایی داره، ما می‌بینیم که به گروه‌ها کمک می‌کنه و دیگر مسائل، خب به اندازه توانایی اسرائیل نیست. و طی سال‌های گذشته، یا بهتر بگم طی دهه‌های گذشته، دو طرف اصلا نمیخواستن بتونن مصالحه با هم درگیر بشن، از راه گروه های نیابتی درگیر شده بودن. اسرائیل هم وضعیت همینطور هست، البته نه به شکل ایران، اما جنگ اخیر که بیش از 10 ماه از اون میگذره، وضعیت اقتصادی در اسرائیل رو با مشکل مواجه کرد. اسرائیل درگیر یک جنگ دیگه هست، فشارهای بین المللی وجود داره. برای همین اگر روی کاغذ نگاه کنیم، جنگ تمام عیار مسئله بعید به نظر میرسه. با این حال، با این وجود، اتفاقی که میفته کنترلش به طور 100% دست طرف ها نیست. یعنی یک اشتباه، یک اتفاق میتونه باعث بشه که همه چی از کنترل خارج بشه و یک اتفاق بیفته. به هر حال ایران به دنبال پاسخ هست، پاسخی که شاید هم چند مرحله باشه. مثلا شاید امروز گروهی، یکی از گروه های نیابتی ایران به یک جای حمله بکنه، که اقدام کنه فردای گروه دیگه کاری بکنه، چون که اتفاق چند لایه داره. در یک روز محمد شو کشته میشه، چند ساعت بعد اسماعیل هنیه کشته میشه، و مسئله سوم اون که اسماعیل هنیه در تهران کشته میشه. این سه عامل باعث میشه که ممکنه یک پاسخهای چند محله‌ای باشه. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی اقدامی بکنن، خود ایران شاید یک اقدامی بکنه. تا اینجا کار سوال های زیادی مطرح است، اما به هر حال ما شاهد تشدید تنش خواهیم بود. تشدید تنشی که مشخص است بازی زمانش چقدر باشه، ممکن است کوتاه باشه یا بلند باشه، و طرف ها سعی خواهند کرد همه هر کاری که بکنن کنترل شده باشه، اما کنترلش تا چه حد در دست خودشون هست مشخص نیست.
خب با توجه به کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان، حزب الله چه خواهد کرد؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ وضعیت در لبنان به چه مسیر کشانده خواهد شد؟
به حزب الله در صحبت از انتقام میکنه، انتقامی که میخواد بگیره. آیا فقط تشدید حملاتی است که داره انجام میده یا اقدام دیگری هم مشخص نیست؟ خیلی ها صحبت میکنن که خب حزب الله هم ممکن هست حملی، یعنی اعلام جنگ علیه لبنان علیه اسرائیل بکنه که منجر به یک جنگ گسترده میان دو کشور بشه. اما حزب الله امروز حتی دو حزب الله 2006 نیست که اون جنگ 33 روزه به راه انداخت با اسرائیل. حزب الله الان اون پشتوانه مردمی رو در لبنان نداره. طی سالهای گذشته بارها تظاهراتی اعتراضی در لبنان ما شاهد بودیم که علیه حزب الله و علیه شخص نصرالله شعار سر میدادن. وضعیت اقتصادی لبنان به خاطر یکی از دلایل مهمش حضور حزب الله در مراکز سیاسی بسیار بحرانی هست، بسیار بیش از چیزی که ما فکر میکنیم. مردم لبنان تا سال گذشته آسیب دیدن، به یک روزه بانک های لبنان همه ورشکست شدن، به مردم پول نمیدن. پول در لبنان عمدتا دلار مردم در بانک ها قرار میدادن، دیگه دلار به مردم نمیدن، و حتی پولی که دارن به صورت کم کم و اقساطی به مردم میدن بانک ها. قیمت ارز لبنان، لیر لبنان به شدت سقوط کرد. همه اینها زمینه رو کم میکنه برای که جنگ گسترده بیان دو طرف. پاسخ حزب الله هم چون که به این مسئله اشاره کنیم که حتی در حملاتی که اسرائیل داره انجام میده در لبنان علیه حزب الله یک حملات نقطه زنی هست، شخصیت ها و افراد رو میزنه. حتی یک حمله بزرگی نکرده که مثلا بگیم فلان جا رو یک موشک زده و تعداد زیادی آدم کشته شدن، داره شخصیت ها و آدم ها رو هدف قرار میده. این باعث میشه حتی پاسخ احتمالی حزب الله هم احتمال زیاد محدود باشه.
تشکر نزید. خب جناب سادات از شما هم بشنویم که این رویداد به افزایش تنش در شرق میانه منجر میشه، شما موافق هستین با ایلیا یا نظر متفاوت دارین؟
ببینیم، شرق میانه همیکنون یک منطقه به شدت بحران زده هست، هرچند که بعضی از کشورها که دیدگاه اقتصادی بالای دیگه عرصه‌های دولتداریشان میچرخه، مانند عربستان و امارات، به شدت در تلاشن تا از بحران جلوگیری کنن و هر روز گفتگوهای زیاد با مقامات آمریکایی و اروپایی در جریان تا از تنش جلوگیری بشه، از تشدید تنش جلوگیری بشه. اما گسترش بحران متاسفانه با اتفاق افتادن این موارد، کشته شدن هنیه، کشته شدن معاون نظامی حزب الله و همچنان مسئول شاخه نظامی حماس در غزه، ممکنه که متاسفانه تشدید بشه. ولی خب بس جلوگیری از تشدید بحران اهداف اساسی دولت فعلی آمریکا است. دموکرات‌ها به شدت تلاش میکنن تا جلو تشدید بحران در همچون مقاطع خاصی بگیرن تا کردیت بگیرن در انتخابات پیش رو. مسلمن که توقف جنگ غزه یکی از پیامدهای مثبت میتونه برای سیاست دموکرات‌ها در این مقطع خاص زمینی باشه، و من فکر میکنم که تلاش ها شاید جریان داشته باشه. و حالا بس بر سر ای هم هست که جانشینان اسماعیل هنیه کسانی خواهند بود. مثلا اگر بس خالد مشعل به میان باشه، گفته میشه که او میانه چندان خوب مانند هنیه با ایران نداره، و شاید دیدگاه کشورهای دیگه عربی در بس کاهش تنش با اسرائیل در نظر بگیره، و همچنین موارد دیگه ای که ممکنه در روزهای آینده مشخص بشه. من با همکار شما موافق هستم که